بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبرى فی المنطق، استاد آدینه‌وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد و كتاب مناقب علي بن ابي طالب از ابن مغازلی شافعی. ایشون از طریق خودش نقل میکند که قال اون راوی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلی علیه السلام یا علی لا یبالی من مات و هو یبغض کما ته یهودی او نصرانی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر علیه السلام فرمودن یا علی باکش نباشد اونی که میمیرد و با دشمنی تو میمیرد و حال این که دشمن توه، باکش نباشد. ما تا یهودیان او نصرانیان، دشمنان تو ولی این که در گوینده شهادت هم باشند ولی بغض تو داشته باشند، ما تا یهودیان او نصرانیان، یا یهودی میمیرن یا نصرانی، یعنی خود متعال عمل یهودی و نصرانی رو باشن میکند. دشمن تو، پناه به خدا. و اما بحثمون، بحث ما رو نسبت های بین سه تا دلالت بود: مطابقت، تضمن، التزام، که اینا چه نسبتی دارند. میفرمایند که نسبت بین مطابقت با اون دوتا، نسبت دلالت مطابقت با تضمن و التزام، این انشاءالله در باب نسب، گرچه نسبت ها را کبرا نگفتی ولی خودم براتون میگم در کلیات که رسیدیم به مباحث تصورات که رسیدیم، فعلا در مباحث مدخل هستیم، مدخل مباحث الفاظه، اونجا به مباحث تصورات که رسیدیم. ایشون متعرض نسبت بین دو کلی، کلیات که باب تصورات هست، جزئی که باب تصورات، نسبت سنجی نکرده و خب چون بناش بر اختصار بوده است اینا، ولی انشاءالله اونجا نسبت ها را عرض می کنیم که بین دو کلی چه نسبتی هست. یکی از نسب اربعه است، نسب اربعه چه اونجا میگیم. وقت ایشون می فرماید که بین دلالت مطابقت با اون دوتا که تضمن التزام باشه، این به اون اصطلاح علمی خودشون، نسبت بینشون عموم خصوص مطلقه، یعنی هر کجا دلالت تضمن، دلالت تضمنی باشد یا دلالت التزامی باشد، تنها تنها اگر باشن حتما مطابقت هست، یا هر کجا هر دو هم باشن حتما مطابقت هست. که انا بین دلالت مطابقت با تضمن و التزام لازم و ملزومه، هر کجا دلالت تضمن باشد مطابقت هست، هر کجا دلالت التزام باشد مطابقت هست، هر کجا هر دو هم با هم باشن مطابقت هست. این از طرف دلالت مطابقت که هر کجا اونها باشن دلالت مطابقت هست. حالا این توضیح بدم که چطور شده است هر کجا دلالت تضمن باشد مطابقت هست، هر کجا التزام باشد مطابقت هست. میگه بر این که تضمن التزام فرع مطابقتند، تا مطابقت نباشد اونو نمیان. مثلا چطور؟ دلالت تضمن هر کجا باشد باید مطابقت باشد. میگه خب مگر دلالت تضمن دلالت کردن لفظ بر تمام معنای موزون لهم مرکبی نیست، یعنی یک لفظی باشد یک معنای مرکبی داشته باشد، اون معنی مرکب یعنی داره اجزا باشد، و لفظ اول باید برای اون معنای کل، اون معنای مجموع مرکب، اول باید بالمطابقت وضع بشه. وقتی که وضع شد ما نگاه به معنا هم میکنیم، پس از تحقق مطابقت نگاه به معنا هم میکنیم. اگر دیدی که اون معنا مرکب زو اجزائه، مثل وضع لفظ انسان برای حیوان ناطق، انسان را وضع کردن برای حیوان و ناطق بالمطابقه، خب این وضع محقق شد، دلالت مطابقت هم محقق شد، اون وقت نگاه به معنای انسان میکنیم، میبینیم معنای انسان مرکب حیوان و ناطق، وقت میبینیم بله دلالت تزمان تشریف داره، دلالت یکیش حیوانیت یکی هم ناطقیت. پس تا دلالت مطابقت محقق نشه تزمان نمیاد، اول لفظ را برای معنای بالمطابقه وضع میکنند، بعد نگاه به اون معنی میکنن. اگر اجزا داشت مطابقت هم هستش، پس چه تزمان هم هستش. پس هر کجا تزمان باشه، تزمان بعد از تحقق مطابقته، اول لفظ بالمطابقت وضع میشه، بعد نگاه به معناش میکنن. اگر این اجزا داره میگن تزمان هم هست. پس هر کجا تزمان باشه، این تزمان از چه تحقق پیدا کرد؟ از مطابقت. لفظ را برای معنا بالمطابقه وضع کردن، دیدن اجزا داره معنا، گفتن بله تزمان تشریح داره، پس تزمان بعد از مطابقت میاد. اول لفظ بالمطابقت وضع میشه، بعد نگاه به معنا میکنیم اجزا داره، میبینن بله پس تزمان هم هست. پس هر کجا تزمان باشد مطابقت هست. اما نه، اینطور نیست که هر کجا مطابقت باشد تزمان هم باشد. یه لفظ را برای یک معنی بسیط یعنی یک جزئی شیء واحد بسیط بی جز وضع میکنن، خب جز نداره تا تزمانی در کار باشد، فقط مطابقت است. مثلا لفظ الله برای ذات واجب الوجود وضع شده، ذات واجب الوجود که مرکب نیست، اینجا فقط مطابقته دیگه، جز ندارد، تزمان هم نیست. پس هر کجا تزمان باشد مطابقت هست، ولی اینطور نیست هر کجا مطابقت باشد تزمان باشد. خب بریم سراغ التزام. هر کجا هم دلالت التزامی باشد باز مطابقت هست، ولی اکثر. چطور هر کجا دلالت التزامی باشد مطابقت هست؟ برای اینکه التزام فرع بر مطابقت هست، اول یک لفظ را باید برای یک معنایی وضع بکنند، وضع که اومد معنای مطابقی میاد، لفظ را برای یک معنای وضع میکنن بالمطابقت، بعد نگاه به اون معنا میکنیم ببینیم این معنا یک خارجی باش ارتباط دارد، یک خارجی باش مناسبت دارد، یک خارجی باش مصاحبت دارد، یک خارجی باش رفاقت دارد. اگر در اون موقعی که معنای مطابقی بود دیدیم برای یک خارجی هم مهمان ناخوانده هم گفت سلام علیکم منم هستم، من خارجم ولی باش هستم، ولکنش نیستم، اون معنی مطابقی دیدیم که یه چیزی هم با خودش به یدک میکشد، میگیم بله پس التزامی هم اینجا هست. پس التزام هم بعد از مطابقت میاد، باید اول لفظ رو برای معنی مطابقی وضع بکنیم، بعد به این معنی مطابقی نگاه میکند ذهن به سرعت، میگه بله یه چیزی هم خارج هست و اون خارج رو به یدک میکشد. پس هر کجا التزام باشه مطابقت هم هست. چرا؟ چون التزام بعد از مطابقت میاد، تحقق بعدیت دارد، نه بعدیت رتبی، بعدیت طبعی. طبعا اینجوریه، مثل شی مثل انسان وضع شده است برای حیوان ناطق، این دلالت مطابقی. بعد انسان به این حیوان ناطق نگاه میکنه، هر کجا حیوان ناطق باشه استعداد تحصیل علم هم هست، استعداد قابلیت برای کتابت نوشتن هم هست. اول لفظ برای معنای حیوان ناطق وضع شد، انسان برای او وضع شد بالمطابقه، بعد دید بعد از تحقق مطابقه دید یه معنا رو به یدک میکشد، التزام هم هست. پس هر کجا التزام باشد فرع مطابقته، باید اول لفظ بالمطابقت وضع بشه، وقت نگاه کنی این خارجی لازمی دارد یا ندارد، اگر داشت التزام هم هست. پس التزام بعد از مطابقته، پس هر کجا هم دلالت التزام هست مطابقت هم هست، ولی ولا اکثر. اما اینطور نیست هر کجا مطابقت باشد التزام هم باشد. چرا؟ برای اینکه ممکنه لفظ برای یک معنای وضع شده باشد، حالا یا بسیط یا مرکب، اون موضوع له بالمطابقی خارجی لازم ندارد. لفظ زید برای یکی از شماها وضع شده است، خارجی لازم ندارد، حالا یا بسیط باشد شما یا مرکب خارجی لازم شما چیه؟ مثلا یه لفظ برای این ستون وضع شده است، ستون یا بسیط یا مرکب خارج لازم نیست. مثلا لفظ شمس برای جرم و نور هر دو ذوب هم وضع شده است، خیلی خوب، لفظ مطابقی هست، تزمونی هم هست، خارج لازم نداره، دلالت التزام نیست. پس هر کجا التزام هم باشد مطابقت هست، ولی ولا اکثر این طور نیست، هر کجا مطابقت باشد التزام هم باشه. خلاصه هر کجا تزمون دلالت تزمون التزام باشه مطابقت هست، ولی عکسش کلیت ندارد که هر کجا دلالت مطابقت باشه تزمون التزام هم باشه. این یک نسبتی که راجبی اینها دارن. بعد میپردازد به خود تزمون التزام. خود تزمون التزام دوتاشون با هم چطورن؟ میگه اونا هم بینشون ملازمت نیست، ممکنه در یک معنای مطابقی هر دو باشند، هم تزمون هم التزام. ممکن است در یک دلالت مطابقی تزمون باشد التزام نباشد، ممکن است در یک دلالت مطابقی التزام باشد تزمون نباشد. بین اون دو ملازمه نیست، ممکنه با هم باشند، ممکنه یکیشون باشد دیگری نباشه. مثلا چطور؟ هر دو باشند ممکن است، مثل لفظ انسان وضع شده برای حیوان ناطق و قابلیت صنعت علم و کتابت هم لازم، اینجا هم مطابقت هستش، تزمون هم هستش، التزام هم هستش. مطابقت هست لفظ برای مجموع وضع شده، این دلالت مطابقی. تزمون هست معنا که مجموع است دو جزئه. التزام هم هست خارج لازم دارد، قابلیت صنعت علم و صنعت کتاب، تحصیل علم و صنعت کتاب، اینجا هر دو با هم هستن، تزمون التزام با لفظ انسان با این دلالت مطابقی. و گاهی از اوقات ممکنه تزامن باشد التزام نباشد، لفظ شمس وضع شده است برای جرم و ذو هر دو، خب اینجا دلالت مطابقت هست، تزامن هست، التزام نیست، چون لفظ شمس وضع شد برای جرم و ذو، برای جرم و نور، برای جرم و نهار، هر دو شد معنای مطابقی دو جز. مطابقت هست، تزامن هم هست اجزا، ولی التزامی در کار نیست، خارجی برش فرض نکرده. یا التزام باشد تزمون نباشد، لفظ شمس و وضع میونه برای قرص، برای جرم تنها، خب اینجا مطابقت هست، ذو هم لازمه، هر کجا قرص شمس باشد ذوش لازم میشه، هر کجا قرص شمس باشد نهار لازم میشه، اینجا مطابقت هست، التزام هست، تزمون نیست، چون معنا را بسیط فرض کردیم. پس بین خود این دو دلالت تزمون التزام ملازمه نیست، یعنی گاهی از خود میکنه با هم باشن، گاهی از خود هم بینشان نباشه، ملازمه نیست. خب بریم سراغ تقسیمات لفظ. لفظ را چون در باب مباحث الفاظ هستیم، هنوز هم به تصورات تصدیقات نرسیدیم، لفظ را تقسیم میکنن به یک اقسامی. یکی از اقسام لفظ حقیقت و مجازه. لفظ یا لفظی است بهش میگن حقیقی، یا لفظی است بهش میگن مجازی. خب لفظ حقیقی کدومه؟ لفظ حقیقی اون لفظی است که وضعش کرده باشند، واضح وضعش کرده برای یک معنایی، برای یک موضوع لهی، برای یک مدلولی، و این لفظ هم استعمال در همون معنای موضوع له واقعیش بشه، این بهش میگن لفظ حقیقی، و به این استعمال میگن استعمال لفظ حقیقی، بهشم میگن حقیقت. پس حقیقت این است که لفظ وضع بشد برای یک معنایی و این لفظ هم در همون معنای موضوع لا خودش استعمال بشه، مثل لفظ اسامی شماها وضع شده است برای شماها و در موقع صدا زدن ما به شماها، ماها را به همون لفظ صدا میزنن، همون لفظ را برای ماها خطاب میکنن. لفظ انواع، لفظ اجناس، مثلا لفظ انسان، فرس، غنم، بقر، اینها ای که استعمال میکنن در همین معانی، انسان را استعمال بکنن در حیوان ناطق حقیقته، فرس را استعمال بکنن در حیوان ساحل حقیقته، مثلا ذئب را استعمال بکنن در حیوان آوی مثلا حقیقته، مثلا بقر را استعمال بکنن در حیوانان خائر، اجلن جسدن له خوارو مال گاو، خب این حقیقته. حقیقت استعمال لفظ است در معنی موضوع له خودش، و اون استعمال را بشمین استعمال حقیقی، اون لفظ را بشمین لفظ حقیقت. و اگر لفظ استعمالش بشه در جزء معنی موضوع له خودش، یا در یک چیزی که خارج از معنای موضوع لا خودش باشد با یک مناسبات یا به مناسبات. اگر لفظ استعمال بشه در جزء معنای موضوع لفظ خودش، یا اینکه استعمال بشه در یک معنایی که خارج از معنای موضوع لفظ خودش باشه، این دیگه حقیقت نیست، اون اقسام دیگر پیدا میکنه. اگر لفظ استعمال بشه در یک معنایی که اون معنا موضوع لفظش نیست، یه معنایی که خارج از موضوع لفظ، مثلا اسد واسه شده است از برای حیوان مفترس، لفظ اسد همزه است، این دال، این لفظ اسدون، این واسه شده برای حیوان مفترس یعنی حیوان حملور، حیوان درنده، حیوان با سولت، شیر. خب لفظ اسد واسه شده است موضوع لحش شیر، حیوان مفترس، استعمال لفظ اسد در حیوان مفترس این حقیقیه، این استعمال با حقیقت است، این لفظ بهش میگن لفظ حقیقی، استعمال حقیقی، لفظ حقیقت، اینه بهش میگن. ولی اگر این لفظ اسد را استعمال کردن در یک معنایی که این معنا حیوان مفترس نباشه، این استعمال در خارج از موضوع لفظ میشه. اون وقت اگر این لفظی که استعمالش کردن در معنایی که خارج از موضوع لفظه با قرینه استعمالش کرده اند در معنای ثانی و در خارج معنای موضوع لفظ، اون معنای ثانی، این استعمال در معنای ثانی و اون معنای ثانی بهش میگن معنای مجازی، و اون استعمال را استعمال مجازی میگن. مثلا لفظ اسد را استعمال بکنن در رجل شجاع، بگن رأیتُ اسدًا یرمی، دیدم یک شیر که داشت تیراندازی میکرد. معلوم شد که شیر بیابانی که تیراندازی بلد نیست، این اسدی که استعمال کرده گفته است که رأیتُ اسدًا یرمی تیراندازی میکند، اون یرمی قرینه میشد بر این که این اسد در موضوع لحقیقیش که حیوان مفترس باشد استعمال نشده، در معنایی که غیر از موضوع لحقیقی استعمال شده که عبارت از رجل شجاع باشه. رجل شجاع که موضوع له اسد نبود، خارج از موضوع له اسده، مباین با موضوع له اسده، ولی این لفظ اسد را با یه قرینه که یرمی باشه در معنای رجل شجاع که خارج از موضوع له لفظ اسده استعمالش کردن با قرینه. اون وقت استعمال لفظ اسد در حیوان مفترس اگر شد، میگن استعمال حقیقی و لفظ هم حقیقی. اگر این اسد با قرینه در رجل شجاع استعمال شد، بهش میگن استعمال مجازی، لفظ مجازی. پس لفظ به یک تعبیر یا حقیقت اگر در موضوع له حقیقی خودش استعمال بشه، یا مجاز اگر در خارج موضوع له لفظ استعمال بشه با قرینه، مثل اون یرمی که آورده شد رأیت رجلن یرمی. همین اگر در جزء موضوع له خودش باز استعمال بشه، اینم مجازه، استعمال در غیر موضوع له شده، این لفظ برای کل وضع شده، استعمال در اون کل اگر شد حقیقت. اگر استعمال در جزء، مثلا من گفتم رأیت شمسن یعنی رأیت جرمه ها، جرمش رو دیدم، شمس اگر وضع شده باشد برای جرم و زوء، این معنای حقیقیش، این معنای مطابقی حقیقیش. ولی اگر من گفتم رأیت شمسن و مقصود و قرینه وضع کردم یعنی جرمش فقطش را اراده کردم، استعمال لفظ شمس در جرم فقط میشد مجازی، استعمال در غیر موضوع له میشه، چون موضوع لهش کله، اینجا استعمال در جزء شده و جزء غیر اون کل است با قرینه، این میشد استعمال مجازی، لفظ مجازی. خب گفتیم که اگر این لفظ در غیر موضوع له استعمال شد با قرینه مجازه، اگر در غیر موضوع له استعمال شد بی قرینه چی؟ لفظ واسطه برای یک معنا، اگر در اون معنا استعمال شد حقیقت، استعمال شد با قرینه مجاز، اما اگر بی قرینه استعمالش کردیم بهش میگی چی؟ میگه با بی قرینه اگر استعمالش کردید یه جور استعمالش میکنن، و اون این است که بی قرینه که استعمال میشه، اگر اون موضوع له اصلیش نسی منسی یا باشد، اون وقت به این لفظ میگن لفظ منقول، به این لفظ میگن لفظ منقول. بی قرینه اگر استعمال بشه، مثلا یه لفظ صلات فرض کنیم، صلات این در لغت وضع شده است برای دعا، حالا از اونجا نقلش دادن بیقرینه در این ارکان مخصوصا رکوع و سجود این استعمالش کردن، در این عمل با رکوع و سجود، و هیچ قرینه هم باش نمیارن در استعمالات. سله نماز بخون، نمیگن یعنی دعا بخون، سله یعنی رکوع کن، سله یعنی سجود کن، یعنی دعا کن بدون قرینه. صلات را در این ارکان مخصوصه، صلاتی که وسیله بود برای دعا، در این ارکان مخصوصه بی قرینه استعمالش میکنن، اون وقت بهش میگن منقول. پس اگر لفظی را از معنای اصلی نقد دادن به یک معنای دیگری، در معنای دیگری استعمالش کردند بی قرینه، اون لفظ میگن لفظ منقول. وقت منقول سه دسته است: منقول یا منقول شرعیه، یا منقول عرفیه، یا منقول اصطلاحی. منقول شرعی اون است که شارع نقلش بده، مثل الفاظ عبادات، صلات، صوم، حج، زکات، جهاد، اینا منقولند از معانی لغویشون به سوی معانی شرعیه، و این منقول منقول شرعی. اگر منقول منقول عرفی باشه، یعنی عرف این کار کرده باشد، از معنی اصلی حقیقی لغوی خودش نقلش داده باشد به یک معنایی در عرف خودش، منقول میشن منقول عرفی. مثل لفظ دابه، دابه در لغت در اصل وضع به معنی جنبنده است، مایدبو فلعز، اونی که می جنبد بر روی زمین، دابه یعنی جنبنده در لغت. وقت عرف مردم آمدن این دابه را که وضع شده است از برای جنبنده و معنای حقیقیش هم جنبنده بوده، هر جنبنده از این معنا نقلش کردن به سوی چارپایان، شتر و گاو و گوسفند و فیل و چارپا، حیوان چارپا، حیوانی که رو چارپا را بره، این میشد منقول عرفی. یه وقت هم منقول منقول اصطلاحیه، یعنی اهل یک اصطلاح، اهل علمی نقلش بده، مثل این که اصولیین یه لفظ را نقل بدن در اصطلاح خودشون در یک معنای، فقها یه لفظ را از یک معنای حقیقی نقل بدن به اصطلاح خودشون در معنای دیگری، مثلا ادبا یه لفظ را نقل بدن، منطقیین یه لفظ را از معنای لغوی خودش نقل بدن، میشن منقول اصطلاحی. مثلا اسم فعل و حرف سه لفظند و سه معنای لغوی حقیقی دارند، و حالا علمای علم ادبیات این سه لفظ را آوردن نقل دادن به سه معنای دیگر در اصطلاح خودشون، این میشه اصطلاح منطق نحوی. مثلا اصطلاح ادبی، مثلا حرف در لغت یعنی کنار، حرف معنای لغویش یعنی کناره، کنار بودن، کنار گرفتن، کنار کشیدن، کنار. حالا در اصطلاح علم ادبیات حرف استعمالش میکنن در این حروف، با و تا و کاف و لام و واو و منز و مزخلار و بها شافی، یعنی از این حرفا استعمالش میکنن در مالا معنالا، اونی که تمامیت ندارد در دلالت، اونی که به تنهایی استقلال در مفهومیت ندارد، یعنی این منقول اصطلاحی. فعل در لغت به معنی کار کردن، حالا نهاد اومدن، صرفین اومدن، نحوین اومدن، این نقل دادن برای این فعل خاص، ضربه یضرب، و فعل رو میگن ضربه اراده میکنن، یا فعل رو میگن یضرب اراده میکنن، فعل رو میگن اضرب اراده میکنن، نه یعنی کار کردن، این میشد منقول اصطلاحی. حالا اینو تطبیق کنیم تیکه تیکه. بله ها، تعدد در وضع، آره، اینشون یک چیز دیگر که ما نگفته بودیم اشاره فرمودن، اشاره به مشترک فرمودن. اگر لفظ تقسیم دیگر، یه وقت لفظ مفرده، یه وقت لفظ مرکبه، یه وقت لفظ مشترکه. لفظ مفرد اونیست که لفظ یکی باشد، معنا هم یک، اون وقت اون لفظی که یکی است و معنا هم یکیه، یه وقت اون معنا معنای خاص معلوم معین مشخص است، اونو بهش میگن معرفه، مثل علم، ضمیر، اسم اشاره، این یه قسم از لفظ، لفظ مفرد معرفه، مثل زید، یک لفظ است، یک معنا دارد، معنای معلوم معین مشخص، اینو بهش میگن علم. اگر لفظ یک معنا دارد، اون یک معنا کلیه، اقسام متواتی و مشکک را درست میکند که اون اینجا عرض نمیکنیم برای شماها، چون هیچی نگفته، معطلتون هم میکند، این عرض نمیکنیم. اگر نه یک لفظی داریم برای چند معنا وضع شده است، لفظ برای چند معنا وضع شده است. خب اگر این لفظ برای این چند معنا، یک لفظ است به چند معنا، لفظ یکی، معنا متعدد. اگر این لفظ برای هر یک از این معانی مستقلا وضع شده است، بهش میگن لفظ مشترک، مشترک لفظی. مثل عین، عین یک لفظ است دارای چند معناست و این لفظ عین برای هر یک از این معانی مستقلا وضع شده. برای چشم وضع شده مستقلا، برای چشمه وضع شده مستقلا، برای طلا وضع شده مستقلا، برای نقره وضع شده مستقلا، برای مثلا پاسبون وضع شده مستقلا. اینو بهش میگن لفظ مشترک، که اگر لفظ یک لفظ باشه و معنا متعدد باشه، هرگاه برای هر یک از اون معانی متعدد وضع شده باشد بل استقلال، این لفظ میشد لفظ مشترک. اگر لفظ دوتا باشد یا بیش از دوتا باشد و یک معنا داشته باشند، چندین لفظ باشند و همشون برای یک معنا وضع شده باشند، دو لفظ برای یک معنا وضع شده، سه لفظ برای یک معنا وضع شده، چهار لفظ برای یک معنا وضع شده، اینا رو مترادف میگن. مثلا اسد و غضنفر برای شیر وضع شدن، مترادفان. مثلا انسان و بشر برای همین جثه، این حیوان ناطق وضع شده، این مترادف است. پس اگر لفظ متعدد شد و معنا یکی، بهش میگن مترادفان. و اگر لفظ متعدد شد و معنا هم متعدد شد، اونجا را لفظ ها را متباین میگن. مثل انسان و فرس، انسان یک لفظ، فرس هم یک لفظ، انسان معنای خودش دارد، حیوان ناطق، فرس هم معنای خودش دارد، حیوان ساحل. پس اگر لفظ چند تا شد، معنا هم چند تا شد، اونجاها رو متباینان میگن. ما میخواستیم اینه به فرصت دیگر بگیم، ایشون جلو اومدن فرمودن که بله، در لفظ مشترک هم دو قسمه، مشترک یا مشترک لفظیه یا مشترک معنویه. در مشترک لفظی قرینه میخواییم، مثلا اگر این را گفتیم و ازش چشم اراده کردیم، قرینه داره در قرآن، دارد فیها اینون جاوریه، یعنی چشمه. اگر این را گفتیم و چشم را اراده کردیم، باید قرینه باش بریم، اینون باصره، یعنی بیننده. استعمال لفظ مشترک در هر یک از اون معانی قرینه میخواد. چه قرینه ای آقا؟ قرینه اگر با لفظ مشترک بیاد بهش میگن قرینه معینه، و اگر قرینه با لفظ مجاز بیاد بهش میگن قرینه صارفه. یاد تو نره این دو قرینه. اگر لفظ مشترک را استعمال کردن در هر یک از معانی، قرینه میارن، اون قرینه را بهش میگن قرینه معینه، یعنی تعیین میکند یک یک معانی موزون له را. و اگر با لفظ قرینه، با لفظ لفظ را استعمال کردن در معنی مجازی و باش قرینه که میارن، اون قرینه بهش میگن قرینه صارفه، یعنی اون قرینه صرف میکند، بر میگرداند این لفظ را از معنای موزون له حقیقی خودش به سوی مجازی، صارف است، یعنی برگرداننده است این قرینه لفظ را از معنی مطابقی و موزون لحقیقیش به سوی معنای مجازی. حالیم نیست چه میفرمایید؟ خوب متوجه نمیشم، اجازه بدید تطبیق کنم بعد ببینیم چی. فصلون بله، هرگاه موزون له لفظ بسیط باشه و او را لازم ذهنی نباشه، لفظ یک موزون له دارد، اونم بسیط یعنی مرکب نیست، اونجا دلالت مطابقت باشد، دلالت مطابقی هست، چون لفظ وضع شد برای معنا، تا وضع شد دلالت مطابقی پیدا میشه، بی تزمن و التزام. لفظ بسیط باشه، هر موزون له لفظ بسیط باشه و او را لازم ذهنی نباشه، اونجا دلالت مطابقت باشد بی تزمن، چون موزون لب بسیط تزمن نیست و لازم ذهنی هم نداره و التزام، یعنی التزام هم نیست. اونجا دلالت مطابقت باشه هست چون معنا بسیطه، بی تزمن، تزمن نیست چون معنا بسیطه، و التزام یعنی بی التزام، یعنی التزام هم نیست چون لازم ذهنی نداره. پس هر کجا شما لفظی را برای موزون لفظ کردید، موزون لفظ بسیط بود و لازم ذهنی هم نبود، اونجا مطابقت دارید بی تزمن التزام. یعنی میخواد بگه مطابقت میشد باشه، تزمن التزام نباشه، مطابقت میشه احتیاج به تزمن التزام نداشته باشه. لا بله، هرگاه موزون لفظ بسیط باشد، یعنی جز نداشته باشد و او را لازم ذهنی نباشد، اونجا دلالت مطابقت باشد بی تزمن و بی التزام. این راجب مطابقت با تزمن التزام که میشه مطابقت باشد اون دو نباشد. لکن دلالت تزمن و التزام از این طرف که ببینیم که تزمن التزام بی مطابقت وجود پیدا میکنن یا نه، میگن نه. لکن دلالت تزمن و التزام بی مطابقت صورت نپذیره. یعنی هر کجا تزمن التزام باشد مطابقت باید باشه. چرا؟ زیرا که ایشون، یعنی دلالت تزمن و التزام، این دو تابع وضع اند، با وضع میان، تا وضع اینه باشد نه تزمنی هست نه التزام، و هر کجا وضع باشد برای مطابقت دیگه، تا لفظ را وضع کردن برای معنا یعنی بالمطابقت وضعش کردن، زیرا که ایشون تابع وضع اند و هر جا که وضع هست دلالت مطابقت نیز هست، چون لفظ را که وضع میکنند برای مطابقت کردن بر معنا وضع میکنند. خب این هم راجع به این که تزمن و التزام بدون مطابقت وجود پیدا نمی کنند. برگردیم سراغ اون دوتا نسبت خودشون با خودشون چجوریه، ببینیم تزمن و التزام خودشون چجوریان. آیا تزمن با التزام چجوریان؟ میشه بدون هم باشن یا اونا هم با همن؟ میگه نه، اونا هم ملازمه بینشون نیست، میشه تزمن باشد اون نباشد، التزام باشد این نباشد. میفرماید که و اگر موضوع له لفظ بسیط بود، یعنی مرکب نباشد، و او را لازم ذهنی بود بود، اونجا آقا دلالت مطابقت و التزام بود بی تزمن، موزون لب بسیط بود جز نداشت پس تزمن نیست، و لازم ذهنی هم بود پس مطابقت هست و التزام. لفظ شمس وضع شده است برای جرم بسیط و لازم ذهن خارجی هم داره نور، اونجا مطابقت هست التزام هم هست، اونجا دلالت مطابقت بود با التزام بی تزمن. پس یه جا میشد که مطابقت با التزام باشه تزمن نباشه، التزام وجود پیدا میکنه تزمن نیست. به عکس، و اگر موضوع له لفظ مرکب باشه، داره اجزا باشه، لفظ شمز هست شد برای جر بازو، و اگر لفظ اگر موضوع له لفظ مرکب باشد و او را لازم ذهنی نباشد، اونجا دلالت مطابقت و تزمن باشد بی التزام. لفظ شمس وضع شده است برای جرم بازو، معنا دلالت مطابقی هست، تزمنی هم هست، ولی لازمی براش نیاوردیم دیگه، مطابقت هست و تزمن دیگه التزام نیست. فصلون بریم سراغ تقسیمی از لفظ. لفظ را چون در تمام موضوع له خود استعمال کنند اون را حقیقت خوانند. اگر لفظ را در موضوع له خودش، در تمامش نه در جزءش، در جزءش میشه مجاز، اگر لفظ را در تمام معنای موضوع له خودش استعمال کردند، حالا موضوع له اگر بسیط بود کیچ، اگر مرکب هم بود در تمام مرکب استعمال باید بشه، اون را حقیقت خوانند. مثل استعمال لفظ انسان در حیوان ناطق، این استعمال حقیقیه، زید در معنای خودش، امر در معنای خودش، حجر در معنای خودش، شجر هم. و چون در جزء موضوع له، مثل انسان را در حیوان استعمال کنن تنها، یا در ناطق تنها استعمال کنن، یا شمس را در جرم تنها استعمال کنن، یا در ذوء تنها استعمال کنن، و چون لفظ را در جزء موضوع له یا در خارج موضوع له، اون خارج میخواد لازمش باشه، میخواد خارج بیگانه باشه، در خارج موضوع له، استعمال کنن اون را مجاز خوانند. مثلا لفظ را در خارجی استعمال کنند که لازم باشه، مثل انسان را در قابلیت صنعت علم و کتابت استعمال بکنند. این استعمال لفظ است در خارج، ولی اون خارج لازمه، باز این مجازه. یا لفظ را استعمال کنند در خارجی که اون خارج بیگانه است، ولی با قرینه میبرند در اون خارج استعمال میکنند. اسد را در رجل شجاع استعمال میکنند. خب رجل چه ربط دارد به اسد؟ رجل حیوان عاقله، اسد حیوان بیعقله، به هم مربوط نیستند، ولی با قرینه استعمالش کردن. باز استعمال لفظ است در خارج، اون خارج دیگه میخواد لازمش باشد، میخواد نه بیگانه باشه، اگر با قرینه باشه مجازه. یا استعمال کنند در خارج موزون له، استعمال کنند اون را مجاز خوانند. و در اونجا، در اونجایی که لفظ را یا در جزء موزون له استعمال میکنند یا در خارج موزون له، اون خارج میخواد خارج لازم باشد، میخواد خارج بیگانه باشه که مجاز بهش میگیم، و در اونجا احتیاج به قرینه باشد، به قرینه صارفه. مثل این که اسدی که وضع شده است برای حیوان مفترس، حیوان درنده، حیوان حملور، استعمالش کنن در رجل شجاع با قرینه میارندش، میگن رأیت رجلن یرمی، رأیت رجلن، رأیت اسدن یرمی، رأیت اسدن یسلی، رأیت اسدن مثلا یتصدق، ها رأیت اسدن یتکلم. اونجا با قرینه، اون قرینه رو بهش میگن قرینه. افسر از معنی حقیقی منصرف میکند به معنی مجازی. خب فصل دیگر، تقسیم دیگر برای لفظ. فصل لفظ را چون یک موزون له باشد اون را مفرد گویند. یک لفظ یک معنا، زید مفرد، انسان یک معنا دارد، دو معناش کلیه باشه، مفرد. فرس یک معنا دارد، معنا یکی، حیوان اون سال تو نوعه به ما چی؟ یک معناست. این یک معنا اعم از این که یک معنای مشخص حقیقی جزئی حقیقی باشه، میخواد یک معنای کلی باشه. ها وقتی که یک معنا داشت لفظ مفرده، اون وقت اگر اون یک معنا مشخص معین باشد، مثل زید بهش میگیم علم، بهش میگیم معرفه. اگر اون یک معنا کلی باشد، اون وقت میره تو متواتی مشکک، که ما اینجا نگفتیم، اگر دلتون خواست فردا اجازه دادید براتون میگیم مشکک چیه متواتی چیه. لفظ را چون یک موزون له باشد اون را مفرد گویند، مثل زید، امر، بکر، انسان، فرس، غنم، بقر، یک معنا دارن. ولی میگه یه معنا کلی تا، ولی یک معناست، حیوان ناطق یک معناست. و اگر زیاده باشد، اگر لفظ نه خیر بیش از یک معنا دارد، دو معنا دارد، سه معنا دارد، صد معنا دارد، اگر زیاده باشد و برای هر یک از اون معانی متعدده هم مستقلا وضع شده باشد، این قید میخواد بهش بزنید، و برای هر یک از اون معانی متعدده مستقلا وضع شده باشد مشترک خوانند. کردن برای طلایی که برای نقره ای که برای چشمی که برای چشمه شد لفظ مشترک. حالا میخوایم این لفظ مشترک را استعمال بکنیم در یکی از این معانی، یکیش میخوایم اراده بکنیم، میگه قرینه میخواید. چه قرینه؟ قرینه معینه. میگید مثلا رأیت عینن جاریتن، ها دیدم یک عینی را که جاری بود، جریان داشت، میخوایم چشمه را دیده. رأیت عینن باکیتن، دیدم یک چشمی را که عشق میریخت، معلوم میشد که چشم خواسته. قرینه میخواد، قرینه معینه بهش میگن. و در هر معنا احتیاج به قرینه باشد چون لفظ عین. خب این لفظ مفرد مثل زید، امر، بکر، انسان، فرس، غنم، بقر، اینم مشترک مثل عین، 70 معنا داره. قسم دیگر از لفظ، و اگر دو لفظ از برای یک معنا موضوع باشد، دو لفظ، سه لفظ، صد، ده لفظ، هرچی برای یک معنا، لفظ متعدد معنا یک، اینی که گفته دو لفظ این حد اقل گرفته، ممکنه سه لفظ، غزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس، همشی چند تا لفظ شد؟ غزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس، 5. نصاب رو بخونید آقا، کتاب لغت را، که لغت هم داشته باشید. و اگر دو لفظ از برای یک معنا و موضوع باشه و شده باشد اون رو مترادفان گویند. دو تا بود بگیم مترادفان، سه تا بود بگیم مترادفات، 5 تا بود میگیم مترادفات، جمع صفت میاییم. چون انسان و بشر اسد و لیث. خب و اگر هر یکی را موزون له علا هده باشد، علا هدتن اینجا تشدید نمیخواد، نگید علا هده، بگید علا هدتن، هده وحدتن است، وحدتن واور رفته تا به جاش اومده شده هدتن، علا هم روش اومده بگید علا هدتن، نوانه میگن علا هده، علا هده جاش نیست. این علا هدتن کما این چه هی در این احیانن هی میگن احیانن، این هم غلطه. احیان مستر باب افعاله، اگر باشه اعلال میخواد، اقوام اقامه میشه. آره اعوان اعانه میشه، احیان باید احانه بشه، اگر هم هست هست در لغت ولی استعمال نداره. احیان، احیان یعنی هین بودن، احیانن یعنی در بعضی اوقات، احیانن فلانی این کار کرد، یعنی اگر در بعضی اوقات، ببینید معناش را با اوقات بسنجید. هی در رادیو میشنه میگن احیانن، احیانن لغت دارد احیانن، ولی اینجا جاش نیست که اونا میگن احیانن یعنی هین بودن. آره. اما احیانن ظرف مفعول فیه، منصوب، معنی ظرفیت هم داره، جمع هم هست، میگن احیانن. در رادیو ما هم طلبه و غیر طلبه خیلی جانی میگن احیانن، احیانن شما ها بفرمایید، جمع حینه و ظرف هم هست، خودش هم منصوب علی مفعول فیه. خب و اگر یکی را مو و اگر هر یکی را موزون له علا هده، اون ها نیست تاست، علا هدتنه نقطه میخواد، و اگر هر یکی را موزون له علا هده باشه، اون را متباینان خوانند، دو تا باشند بهشون میگی متباین، مثل انسان و فرس. خب هزار تا باشد بهشون میگی متباینات، موش و بقر و فلنگ و خرگوش، شما ارزین چار چه بگذرین هنگا و یدن بار اونگا و اسب و گوسفند است و حساب بوزینه و مرغ و سگ و خوک، آخر کار زیاد متباینات. دو تا بود میشن متباینان، سه تا بالاتر میشن متباینات. خب اینم یک تقسیم. بله نه خیر، جنب واونون یاونون مقصود به زوال عقوله. خب حالا بریم سراغ تقسیم دیگر. لفظ را به یک تقسیم دیگر تقسیم کنند بر مفرد و مرکب. دقت بفرمایید، لفظ سراغ تقسیم دیگر میفرماید لفظ یا مفرد است یا مرکب. خب مرکب کدومه، مفرد کدومه؟ اول مرکب میگه، وقتی که مرکب را فهمیدیم مفرد خودش معلوم میشه. میفرماید مرکب اون است که لفظ شما جز داشته باشد، موزون لهش و معناش هم جز داشته باشد، و جز این لفظ هم دلالت بر جز اون معنای مقصود بکند و این دلالت هم مراد باشه. این مرکبه. ببین چند شرط داشت، لفظ جز داشته باشد یک، معنا جز داشته باشد دو، جز لفظ هم دلالت بر جز معنی مقصود بکند سه، و این دلالت هم مراد باشد چهار. لفظ مرکب چهار تا شرط میخواد. مثل چی؟ مثل استعمال حیوان ناطق در معنای خودش. حیوان ناطق لفظ، لفظ جز داره حیوان و ناطقون، این لفظ جز داره، معنا هم جز داره. هر فردی حیوان ناطق هست، شما حیوان ناطق، من حیوان ناطق، این حیوان ناطق، اونم حیوان ناطق. حیوان ناطق را استعمال کنیم در معنای خودش. یا رامل حجاره، این لفظ جز داره، رامی یک جز، الحجاره یک جز. یک کسی سنگ انداخت، ما گفتیم هزار رامل حجاره، این آقا سنگ می اندازه، لفظ جز داره، رامی یک، حجاره یک، معنا هم جز داره. یکی شخص اون تیر انداز، رامی یک هم سنگ دستش، رامل حجاره، هم لفظ جز داره هم معنا. ما اگر این رامل حجاره را استعمال کردیم در این شخصی که تیر می اندازد، گفتیم هزار رامل حجاره، این لفظ مرکبه، لفظ جز داره، رامی یکی، حجاره یکی، معنا جز داره، یکی اون شخصی که سنگ دستش، این لفظ جز داره، معنا هم جز داره، جز این لفظ هم دلالت بر اون جز اون معنای مقصود می کند، رامی بر شخصش، حجاره هم بر سنگش، جز لفظ دلالت بر جز معنا می کند.
لفظ جز دارد، معنا جز دارد، جز لفظ هم دلالت بر جز معنی مقصود میکنه و این دلالت هم مراد ماست. میگیم رأیت ها رها رامل هجاره، رأیت رامل هجاره مراد ماست. میگیم دیدم این مردی که تیر میاندازد، این مرکبه. خب مفرد کدومه؟ مفرد اونیست که این چنین نباشد. به اصطلاح ها، به اصطلاح ما لرستانی ها، کوه دشتی ها، اصطلاح خودمون، این چنین نباشد، نه به زم چا نه به کسرش، این چنین نباشد. خب مفرد اونست که این چنین نباشه. خب این چنین نباشه، چهار تا مفرد، چهار هر کدام از این شرط ها نبود یه مفرد برای ما درست میمونه. اگر لفظ جز نداشت مرکب نیست. مثل چی؟ مثل همزه استفهام حین تلفظ. ا زیدون قائمون، ا همزه استفهام را که گفتن، نه این که هی و میم زیوتی، همزه ا زیدون قائمون، اون ا لفظ بسیطی یکی ا، یعنی زیدون و امرون، اون و لفظ جز نداره، یعنی زیدون آیه در ازیدون، آیه در ازیدون لفظ مفردی، نه زیدون قائمونم بیاری روشا، اون که مرکبی کلام تامه. همزه استفهام، اینی که میگه مثل همزه استفهام، یعنی همزه در این تلفظ ا ا را میگه، نه اسم همزه ها، نه هاو میم زیوتی، اشتباه نره ها. خب اگر لفظ جز نداشت میشد مفرد، گفت مرکب، اون لفظ جز داشته باشه، مثل ا از ای در ازیدون قائمون، یا ای حرف ندا ازیدو، از هم ادا ندا همزه است دیگه، ایا هیا همزه، آری ها ا او ا، این لا مفرد، هر چی که جز نداشت لفظ مفرد، ا و ف، این مفردات مفرد. اگر لفظ جز نداشت مفرد، اگر لفظ جز داشته باشد معنا جز نداشته باشد بازم مفردی، لفظ رو بهش میگن مفرد در اصطلاح. مثل الله، الله لفظ جز دارد، همزه لام نمیدونم ها اینا لفظ جز دارد، ولی معنا بسیطه، این مفردی. لفظ جز داشته باشد، معنا هم جز داشته باشد، ولی جز لفظ دلالت بر جز معنای مقصود نکنه. مثل عبدالله علمی، عبدالله لفظ جز دارد، عبد یکی، الله هم یکی، معنا هم جز دارد، معنا عبد یعنی بنده، الله هم یعنی خدا، ولی وقتی که علم شد جز لفظ دلالت بر جز معنا نمی کند. عبدالله علمی یعنی این آقا، نه این که عبدش دلالت بندگیش کند و الله هم بر نعوذ بالله که الله نیست که، این زیده. عبدالله علمی لفظ جز دارد، معنا هم جز داره، ولی جز لفظ دلالت بر جز معنا ندارد. عبد یعنی بنده، الله یعنی خدا، لفظ جز داره، معنا هم جز داره، بله، ولی جز لفظ دلالت بر جز معناشون عبدالله رو علم کردیم برای این آقا، این آقا دیگه مرکب از عبدالله نیست که، جز لفظ دلالت بر جز معنا نداره، این هم شاید مفرد بشه. این سه قسم، سه قسم گفتیم یا دو ها؟ یه وقت لفظ جز داره، آره. یا مثلا بزنید به زید، امر بکر، لفظ جز داره، معنا جز داره، ولی جز لفظ دلالت بر جز معنا نمی کند. خب لفظ جز داره زید، زی یه دار، معنا هم جز داره، سر سینه پا دست، ولی جز لفظ دلالت بر جز معنا نداره، این هم مفرد. یه وقت لفظ جز داره، معنا هم جز داره، ولی جز لفظ دلالت بر جز معنا ندارد، مثل عبدالله علمی. یه وقت بازم مفرد، یه وقت لفظ جز دارد، معنا جز دارد، جز لفظ هم دلالت بر جز معنای مقصود هم دارد، حضرت عباسی، ولی گفتیم که دلالت بر معنای مقصود بکند و اون دلالت مراد باشد. اما اگر اومدیم اون دلالت مراد نبود، دلالت مراد نبود، مثل چی؟ بازم میشه مفرد. مثل چی؟ مثل این که شما حیوان ناطق رو وصف کردید برای بچه‌تون، بچه به دنیا اومد اسمش گذاشت حیوان ناطق. خب لفظ جز دارد، حیوان یکی ناطق دارد، یکی معنا هم جز دارد، انسانی حیوان ناطقه، خدا وکیل حیوانیتش بر حیوانیتش دلالت دارد، ناطقیتش هم بر ناطقیتش دلالت دارد، لفظ جز دارد، معنا جز دارد، جز لفظ هم دلالت بر جز معنا دارد. ولی وقتی که صداش میزنید قربون حیوان ناطق برم، آقای حیوان نطق تشریف بیار. حیوانیت ناطقیت میخواهید؟ مراده؟ نه، یعنی آقا جون بیا. لفظ جز دارد، معنا جز دارد، حضرت عبازی جز لفظ هم دلالت بر جز معنای مقصود هم دارد، ولی این دلالت که مراد شما نیست. رأی تو حیوان ناطق یعنی این بچه خود، این دلالت داره ولی مراد نیست. اینم مفرده. پس آقا مفرد چهار قسم شد: یا لفظ جز نداشته باشد یک، یا جز داشته باشد معنا جز نداشته باشد دو، یا هر دو جز داشته باشند جز لفظ دلالت بر جز معنا نکند سه، یا هر دو جز داشته باشند جز لفظ هم دلالت بر جز معنا مقصود بکند ولی دلالت هم مراد نباشد چهار. پس مفرد چهار قسم شد، مرکب یکی، اون وقت اون مرکب هم تقسیم میشد به تام و ناقص و خبر و انشاء، تقسیماتش میموند انشاءالله برای بعدتون. فصل لفظ دال بر معنای مطابقت بر دو قسم است آقا، مفرد و مرکب. مرکب کدومه؟ اول مرکب میگه، بعد از گفتن مرکب مفرد معلوم میشه. فن مرکب اون باشد که جز لفظ وی دلالت نماید بر جز معنای مقصود وی، چهار تا قید براش زده که جزء لفظ وی دلالت کند بر جزء معنای مقصود وی. یعنی چی؟ یعنی لفظ جزء داشته باشد یک، معنا هم جزء داشته باشد دو، جزء لفظ دلالت بر جزء معنای مقصود بکند سه، و این دلالت هم مراد باشد چهار. بر جزء معنای مقصود وی و اون دلالت نیز مقصود باشد. تا اینجا دیگه تمام قیدهاش تمام میشه. مثل چی؟ چون رامل حجاره، رامل هجاره لفظ مرکبه، لفظ جز داره، معنا جز داره، جز لفظ دلالت بر جز معنا می کند و این دلالت هم مراده. این شد لفظ مرکب رامل هجاره. زارب و زیدن مضاف مضاف الیه هایی که علمی نباشن، مثلا صفت موصوف ها که علم نباشن مثلا. خب این شد مرکب. مفرد کدومه؟ و مفرد آن است که این چنین نباشد. خب هرچی اینطور نبود میشد مفرد. با یکی از با اعدام یکی از این قیدهای مفرد برای شما درست میشه، میفرماید و این چهار قسم است، یعنی مفرد. هر قید که نبود یه مفرد برات درست میشه. چهار قسمش بگو. اول آن که لفظ جز نداشته باشه، جز نداره، چون همزه استفهام، یعنی ای در ازیدون قائمون اجا اک ازیدون ازرب تزیدن، اون اهایی که میگی اون جز ندارد. ا حسب ظاهر جز نداره ولی ذرات مرکبه داره. این ا مثل خط مستقیمی، خط مستقیم مرکبه از نقطه هاست، این ا مرکبه از اصوات منظمه ذراته و حسب عرف ظاهر جز نداره. اول اون که لفظ جز ندارد چون همزه استفهام، دویم اون که جز دارد ولیکن اون جز دلالت ندارد اصلا، چون زید، زید لفظ جز دارد، یکی زی یکی یک دال، سه حرف هر حرف یک جز، ولی این جز دلالت ندارد اجزا. زی بر سر زید دلالت میکند، یه بر شکمش، دال بر پاهاش. این زید میشه چه جانوری؟ گفت عجب جانوری دیدم در این دشت به سر چهار و به پا هشت. این چی میشه؟ گفت این از وحجیه هاست، لغزه. عجب جانوری دیدم در این دشت به سر چهار و به پا هشت، چهار تا سر دارد هشت تا پا. گفتیش اگر حالا زید که این اونجوری که نیست به سر چهار و به پا هشت. سیوم از مفردات اون که جز دارد، لفظ جز دارد و اون جز هم به حمدالله دلالت دارد، لکن جز لکن دلالت بر جزء معنای مقصود ندارد، لکن بر جزء معنای مقصود دلالت ندارد، چون عبدالله علمه. عبدالله لفظ جز داره، یکی عبد یکی الله، معنا هم جز دارد، معنا عبد یعنی بنده، الله هم یعنی خدا، این هم معنا هم جز داره. ولی وقتی که علم شد دیگه جز لفظ دلالت بر جز معنی مقصود ندارد، که عبدالله یعنی این آقا، نه اینکه عبدش یعنی نصفش، اونم الله هم نصف دیگرش میشه، اینکه میشه مسیحی ها ابو ابن روح القدس، اونا میگن خدا سه چیز، سه چیز یه چیز شده، میشه مسیحی، چون عبدالله علمم. چهارم وقت تموم شده، تموم شده، چند دقیقه وقت داریم. چهارم اون که جز دارد لفظ و اون جز دلالت دارد به حمدالله بر معنای مقصود، لیکن دلالتش مراد نباشد، کار اینجا خراب میشه، چون حیوان ناطق که علم شخص انسانی باشد. این میشه مفرد. و السلام علیکم و رحمت الله.